وحلوا أساور من فضة
فسقاهم ربهم شرابا طهورا
وسقاهم ربهم شرابا طهورا وسقاهم ربهم شرابا
صلى الله على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الأئمة المعصومين واللعن على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. اللهم أنزل علينا من بركاتك وافتح لنا أبواب رحمتك بمغفرتك بمنك وفضلك. أنت المحسن ونحن المسيئون فتجاوز يا ربي عن قبيح ما عندنا بجميل ما عندك و ای جهل یا رب لا یسع وجودك. بعد از به جمله که قبلا گفتیم این که خدا هم دوست است برای کسانی که اظهار دوستی کنند نسبت به او و هم آرامش است برای کسانی که از دیگران قطع امید کرده باشند و فقط از او امید داشته باشند و به او توجه کنند، جمله ای رو که یا سه جمله ای رو که اینها به عنوان دلائل و عوامل و اسباب به جمله قبلی است، یعنی اگر کسی بپرسه که چرا خدا چنین است که به مدعیان دوستی ابراز دوستی میکنه و دوستی رو شروع میکنه و دوست میشه و اونها رو دوست داره، هم محبشون میشه هم محبوبشون میشه، و چرا هر کسی که منقطع از غیر بشه، چشم امید به دیگران نداشته باشه و به خدا بازگرده توجه کنه، خدا به او آرامش خواهد داد، شادی خواهد داد، خرمی خواهد داد و بالاخره روشنی چشم او خواهد بود. این سه جمله عبارت است از یکی این که انت المحسن و نحن المسیئون، این یک دلیلش. دلیل دوم اینه که و ای جهل یا رب لا یسع وجودك، و دلیل سوم اینه که و ما قدر اعمالنا فی جنب نعمك. اما اولی این که خدایا تو محسنی، محسن رو یه جای دیگری به یک اشاره گفتیم و شرطش ماند که یعنی آن کس که عین حسن باشد، این زیبایی باشد، این کمال باشد اولا، و هر فعلی که از او صادر شود و هر کاری که انجام دهد همین گونه باشد، یعنی این حسن و جمال و بقا باشد سالسن دوسانیان. و علاوه بر این فعل حسن یا فعل نیک او عام است و فراگیر و همه جا را دربر می گیرد سالسن. پس بنابراین خدایا تو این گونه هستی که ذاتت حسن است، صفاتت حسن است، افعالت حسن است، دایره و شمول افعالت نیز حسن است، یعنی جایی را نمیتوان در عالم هستی که دایره فعل توست پیدا کرد که یا حسن نداشته باشد یا حسنش اندک باشد. به تعبیر دیگر نمیتوان در فعل تو و در خواسته تو و در مشیت تو نقطه سیاه پیدا کرد، نقطه ای را که بتوانیم آن را قبیح بدانیم نه حسن، نمیتوان پیدا کرد. به تعبیر خودت احسن کل شیئن، همه عالم هستی را تو زیبا آفریدی، نیک آفریدی، هر جا که نشان از تو باشد، اثر انگشت تو باشد، نشانی از وجود تو، اراده تو، مشیت تو، فعل تو باشد حسن است. بالعکسش و نحن المسیئون، این همون سه نکته رو که در مورد حسن خدا گفتیم در مورد سیئ بودن ما، اساءه بودن ما و در مورد قبح و قبیح بودن ما قابل تصور است. قبل از این که رو توضیح بدم، ملاحظه بفرمایید در آیات قرآن، مخصوصا آیاتی که درباره توحید فعلی و توحید فاعلی اشاره دارد، این گونه است که اگرچه کلون من عند الله، هر چه که هست از ناحیه خداست، اگرچه آن چرا ما بد میدانیم و خوب میدانیم از جهت وجود یافتنش از خداست، جای شکی نیست، ولی ما اصابت من حسنتن فمن الله، اگر حسنی دیدی، زیبایی دیدی، کمالی و خوبی دیدی، فمن الله، اما و ما اصابت من سیئتن فمن نفسک، اگر بدی، قبحی، ناشایستی و بالاخره ناسوابی دیدی و سیئه دیدی، این از نفس توست. البته همین که اشاره به نفس انسان داره، این نکته دقیقی داره که باید در جای دیگری مورد بحث قرار بگیره، که یعنی اگر آدمی اهل نفس نباشد، دیگر بدی هم از او صادر نمی شود، اگر حداقلش این باشد که انسان به مقام روح رسیده باشد و از نفس خارج شده باشد، یعنی تعلقات شخصی و انفرادی از او سلب شده باشد، پسوند افعال و صفات و اشیاءش منیت نباشد، از مقام نفس رفته بیرون. کسی که منیت رو به عنوان پسوند کارها داره، کار من، مال من، زندگی من، دنیای من، آخرت من، عبادت من و مانند اونها، این در مقام نفس است. هرگاه توانست از این خارج شود، این منیت را بردارد، یکی از نشانه هاش هست که این از مقام نفسانیت خارج شده. و اگر کسی از مقام نفسانیت خارج شد، این مقام روحانی پیدا میکنه. مقام روحانیت یعنی مقام کلی نگری، یعنی مقامی رو که اگر در اونجا مدعی انالحق بشود درست گفته است، اما اگر در مقام نفسانیت انالحق بلکه کمتر از اون هم بگوید، غلط گفته است و نادرست گفته است. خب بالاخره آنچه که نیکی و خوبی باشد از خداست، آنچه که بدی باشد از ماست. این همون عبارت قبلی رو اشاره کنم که یعنی ذات ما این فقر است، این نیاز است، این مسکنت است، این ذلت است، این خاری است، به تعبیر قرآن این جهل است، این جزع است، این حلو بودن است، این استکبار است، این حسادت است، این بخل است، این ذات ماست. علت اینکه ذات ما این گونه است اینه که بعد این نظر اون تعابیری که گفتیم میشه ما زمینی هستیم، اون بخش زمینی چنین ویژگی‌هایی داره، اینا رو خیلی کار نداریم، چون همونها هم یک تفاصیل ویژه مخصوص به خودش داره، زمینی بودن ما هم یه معنای ویژه خودش رو داره. ولی بالاخره ما بعد این نظر از این که خدا چیزی به ما داده باشد، هیچیم، هیچ یعنی عدم، یعنی نیستی، مرکز همه صفات ناپسند است. اگر حسادت است، به خاطر ضعف در بوده و داشته و وجود است. اگر بخل است، همین گونه است. اگر فقر است، همین گونه است. اگر دیگر صفات و شروری رو که ما اسمش شرور نفسانی میگذاریم، حالا چه شرور وجودی باشه، چه شرور عقلانی باشه، اینا بازگشت به ناداشته های انسان است. و چون انسان چیزی رو ندارد، امر ناپسند به حساب میاد. و این ناداشته ها مربوط به ذات انسان هست. این تاریکی و ظلمت مربوط به ذات انسان هست. اگر دیدین این ظلمت یه قدری رقیق شده است، از اون تاریکی شب بیان بیرون به سایه روز نگاه کنید، اینو میشه به خورشید نسبت داد، ولی اون تاریکی محض را که هیچ درجه ای از نور در اون نباشد، اون دیگه به خورشید ارتباط نداره، جاییست که خورشید نرسیده، یعنی اقتضای طبیعتی که به خورشید استناد نداشته باشد ظلمت محض است، به گونه ای که اگر ابزار دقیق برای اندازه‌گیری نورش داشته باشیم، هیچ درجه ای از نور رو نداشته باشه. اما اگر اون ظلمت رقیق شد، به تعبیر دیگه از وجود و کمال و نور برش افزوده شد، شد سایه. این سایه هم نور است، منتها نور ضعیف است. این میشه نسبت به خورشید داشته باشه، ولی عدم محض و ظلمت محض نسبت به خورشید ندارد. بنابراین ذات ما قطع نظر از اون چرا که از خدا گرفته ایم، این ظلمت است، این تاریکی است، این نقص است، این بدی است. پس بنابراین سیعه این ذات ماست. باز این تعبیر رو یه اشاره خدمت داشته باشم، اگر یه وقتی که این زمین ها مطالعاتی داشته باشید، این جمله با اون جملاتی رو که مسیحی ها درباره گناه ذاتی میگن، این تفاوت از زمین تا آسمان است. نه اینکه آدم بعد از این که وجود پیدا کرد و خلیفه شد و بنده خدا شد، گناه این ذاتش است. نه، آدم قبل از این که آدم شود، قبل از این که وجود یابد، قبل از این که بر سر سفره عنایت خدا بنشیند، ذاتش، ماهیتش به تعبیر درست‌تر که نیز هیچ است، اون عین آلودگی و گناه و زشتی و ناپسندی، که این که همه گناهان و ناپسندی ها هم جز امور نسبی به عدم برمیگرده، به نداشتن برمیگرده، به نبودن برمیگرده. پس بنابراین ذات ما این چنین است که اون تعبیر رو که ائمه معصومین علیهم السلام و به ویژه امیرالمؤمنین صلوات الله و سلام علیه طبق نقل در دعای کمیل میفرماید که و انا عبدک ضعیف، عبدم ضعیفم، ذلیلم، حقیرم، مسکینم، مستکینم. خب این کلمات نه این که من به عنوان کسی که مورد لطف تو قرار گرفتم، من به عنوان کسی که بر سر سفره نعمت تو نشستم، من به عنوان کسی که از لطف خاص تو برخوردارم، من به عنوان کسی که آخرین درجه قرب را پیمودم که ضعیف ذلیل حقیر نیستم، و الا اگر اینجور باشد که نوعی اهانت و اسای ادب نسبت به خداست که کسی که این همه نعمت از خدا داشته باشد و بگوید من فقیرم، این ناسپاسی است. اگر کسی، اگر قرار بود که این انسان فقیر باشد که خدا امر نمی کنه که و اما به نعمت ربک فحدث، ما نعمتهای بسیاری شامل تو حبیب ما کرده ایم، ما نعمتهای بی اندازه شامل حال بندگانمون کرده ایم که اینها را اگر به زبان آورم به قصد اظهار نعمت عبادت است، به قصد اظهار گردن فرازی کفر است و شرک است. ما خودمون سفارش کردیم که نعمتهای ما رو بر زبان بیاریم، یعنی دارید داشتهات رو به زبان بیار، امکاناتی رو خدا بهت داده به زبان بیار، نعمتهای بی حد و اندازه رو که خدا بهت داده بیار، غنا و بی نیازی رو که خدا شامل حالت کرده به زبان بیار. حکایت داره فقیر نیستیم. وقتی سر سفره خدا نشستیم همه چی داریم، قطع نظر از این سفره هیچیم، هیچ بی عنایات خدا هیچیم. بنابراین اون ذات ما، اون منیت ما که قطع نظر از عنایت و لطف ویژه الهی است، فقیر است، ضعیف است، حقیر است، ذلیل است، بدبخت است، بیچاره است، روسی است، هر چی میتونم بفرمایید که سیاه رویز ممکن در دو عالم، هم دنیا هم آخرت، هم اول هم اولا، هرگز جدا نمیشه. این سیاهی همیشه همراهی است، ذاتش مهر فقر دارد، خودش مهر فقر دارد، اما انتصابش به خدا مهر غنا دارد، اتصالش به خدا مهر ربوبیت دارد. به همین معناست اون جمله‌ای رو که از امام صادق صلوات الله و سلام علیه در برخی از کتب نقل شده است درباره عبودیت، اگرچه برخی هم گفتن این سخن از امام صادق نیست، این برمیگرده به اون که کتاب مصباح الشریعه سخن امام صادق هست یا سخن امام صادق نیست. بالاخره اونجا میفرماید طبق نقل که العبودیت و جوهرتون کنه هر ربوبیت، عبودیت و بندگی، عبد بودن، یه جوهریست، یه گوهریست، یک حقیقتیست که باطنش رب بودن است، ظاهرش عبد بودن است، ظاهرش نداشتن است، باطنش داشتن است. این عبودیت را اتصال به خدا بدونید ربوبیت است، انقطاع از خدا بدونید عبودیت و فقر و بیچارگی است. پس بنابراین این ذات قطع نظر از اون چرا که تو داده ای سیع است. وقتی ذات که اینجور شد از پوزه چی برون میتراود؟ خب پیداست که وقتی ذاتی فقیر است، آنچه که از او تراویده است آن هم فقر خواهد بود، بنابراین صفاتش هم فقر خواهد بود. ذاتی که آلوده باشد صفاتش هم آلوده است، ذاتی که سیئه باشد صفاتش هم سیئه است، افعالش هم سیئه است. یه جمله اضافه نسبت به اون جمله اولی که خدمتتون عرض کردم، پس میشه ذات انسان، صفت انسان، افعال انسان همینطور هست. این دایره صفات سیئه انسان نیز حد و اندازه ندارد. این تعبیر اون جمله است که نصفش یه جلسه دیگری خدمتتون عرض کردم، نصفش اینجا میگم که روایتی داریم که نیت المؤمن خیر من عمله، نقطه مقابلش و نیت الکافر شر من عمله. تفاصیل مختلف و تعبیر مختلف میشه برای شما، یه تعبیر خیلی مناسبی که میتونیم داشته باشیم برای اینجا اینه: آدم کافر یعنی کسی که در اون ذات فقیر محضش باقی مونده است، صفاتش مثل ذاتش است و در این افعالش که متناسب با اون ذات و صفات است باقی مونده است، یعنی انتصاب به خدا به حد اقل رسیده است. مخصوصا اون انتصابهایی رو که باید به صورت اختیاری حاصل شود او بی‌بهره است. چنین موجودی گناهانش رو گفتیم که فقیر محض است، گناه رو گفتیم که شر محض است، گناهش رو گفتیم که سیعه محض است، این نیتش، توجهش، اراده و انگیزش هم از عملش بدتر است. یعنی این که در مورد خدا چی میگفتیم؟ میگفتیم اولا ذات خدا عین حسن است، افعال خدا عین حسن است، حوزه و قلم رو به فعل خدا هم بی حد و اندازه است. حالا از این ور در نظر بگیرید، انسان و انسانی که در اون ذات فقیر، صفات فقیر، افعال سیاه باقی مونده است، نیتش هم در سیاهی چنان است که حد و اندازش بی نهایت برابر افعالش است. برای همینه که نیتش کافر محض و مؤمن محض، اون یکی نقصش و این یکی امتیازش به انگیزه هاشون هست نه به عملهاشون، چون عملها محدوده، عمل انجام داده مؤمن 50 سال، کافر 50 سال، این عمل عملی نیست که بتواند دوام و ابدیت پیدا کند و اون عمل هم همین گونه است. اما نیت مؤمن پشتوانه عمل هست، در نتیجه این نیت است که موندنی است، به اون افعال هم بقا میده، چنان که نیت کافر هم موندنی است، توسعه داره، حد و اندازه نداره، بنابراین پشتوانه عملش هست و موندنی خواهد بود. این یکی از اسرار خلود بندگان خود مؤمنان در بهشت و کفار در جهنمه، یا حداقل یکی از دلایل موندگاری و خلود کفار در جهنم هست که گستره فعل کافر یا سیئه بی حد و اندازه هست، مگر اینکه به انتخاب و اختیار و استفاده از رحمت الهی این محدوده رو کمش کنه. حداقلش اینه که در عمل بد باشد نه در انگیزه. حداقلش اینه که عملش این بود که میخواست این خونه رو خراب کنه، انگیزش این نباشه که من اگر میتونستم همه خونه های عالم رو خراب میکردم ولی توان ندارم، این نباشه. چنان که نیت مؤمن باید برعکس باشه، مؤمن اینجوری که یه کار خیر انجام داده باید نیتش این باشه که همه کارهای حسن و زیبای عالم رو انجام بدم ولی تواناییش رو ندارم. خب پس بنابراین اینجور شد که خدا محسن است و ما هم مسیح. این مسیح یعنی این تاریکی ذات، تاریکی صفات، تاریکی افعال و گستری انگیزه و نیت، این اگر به حال خودش باقی بمونه، در نقطه صفر باقی بمونه، چیزی بهش اضافه نشه، وقتی آیه این نقطه مقابل اون کسی است که این نقطه صفر رو بالکل از بین برده باشد، یه جای دیگه به اشاره به مناسبتی به این آیات داشته. حالا به این مناسبت خدمتتون عرض می‌کنم که در آیات روز قیامت مربوط به روز قیامت داریم، بلکه قبل از روز قیامت، که من جاء بالحسنه فله عشر امثالها، ببخشید، فله خیر منها و هم من فزع یومئذ آمنون، کسی که حسنه آورده باشد، نیکی، اونجا گفتیم نیکی مطلق، حسن مطلق، کمال مطلق، زیبایی مطلق آورده باشد به گونه‌ای که نقصی در آن نباشد، از جزع، فزع، ناامنی، بی‌آرامشی، استراب و قلق و مانند آن در قیامت و قبل از قیامت در امان خواهد بود. این رو اونجا معنا کردیم که حسنه مطلق یعنی ولایت. نقطه مقابلش هم داریم که و من جاء بالسیئه فکبت وجوههم فی النار، کسانی که سیئه آوردن، اون سیئه همینه که اینجا دارم توضیح میدم، حداقل یک تعبیرش همین هست، اگر کسی سیئه آورده باشد از رو به جهنم میفتد. یه معنای از رو به جهنم افتادن هم یه تعبیر لطیف داره و اون اینه که وقتی به سر که جهنم میره یعنی پیشروی میکنه در جهنم، هر روز که بر عمرش در عالم آخرت بگذرد در درکه‌ای بر درکاتش افزوده شده است، یعنی یه مقدار در جهنم فرو رفته است. اینجور نیست که از پا به جهنم بیفته، که اگر به پا از پا به جهنم افتاد احتمال داره که یه جای پاش بخوره، متوقف بشه، دوباره از سر حرکت کنه و بیرون بیاد. کسانی که سیئه گناهشون عین ذاتشون نباشد، یعنی از اون تهی بودن و مسمن بودن ذاتی خارج شده باشند، اینا در جهنم موندنشون موقتی است. یعنی اینها کسان نیستن که کبت وجوههم فی النار از سر به جهنم برن، اینا کسان نیست که اون باز گردن کلفتاشون، اینا کسانی هستن که در قیامت گفته میشه خذوه و فقلوه و ثم الجحیم فصلوه، اینا تو جهنم بندازینشون، نه این که از سر بندازینشون، تو جهنمشون ببرید، البته اونجا هم حبسشون کنیم تا بمونن. حالا تا کی بمونه؟ یه جمع دیگری هم هستن که نه، اینها در قیامت فقط آتش رو مس میکنن، اینا کی هستن؟ اینا کسانی هستن که در دنیا گناه را مس کرده اند. مس کردن رو به زبان خودمون که لمس کردن، کسی که اینجا گناه رو لمسش کنه، لمس کردن ما همین حس لامسه رو در نظر بگیریم تا معنای نزدیکش معلوم بشه. ما اگر کسی رو بخوایم لمسش کنیم، مثلا با کسی دست بدیم، کف دست رو لمس میکنیم، یعنی کف دستمون که ظاهر بدن ماست با کف دستمون که ظاهر بدن اوست تماس پیدا میکنه. اینو میگن مس یا تماس یا لمس. اگر کسی با گناه اینجور باشه که ظاهر وجودش با ظاهر گناه ارتباط پیدا کرده باشد، این در قیامت اگر اهل جهنم که باشد فقط گناه رو مس می کند و لمس می کند، همین اندازه، یعنی ظاهرش با ظاهر جهنم ارتباط پیدا می کند نه بیشتر. آتش و باطنش رو پوست پیدا نمی کند و جهنم بر او قهر و غلبه نخواهد داشت، محیط نخواهد بود. این معنای این که کسی گناه از ظاهرش صادر شود و به ظاهر گناه هم رسیده باشد، یعنی گناه را مس کرده باشد، یعنی این که این گناه لغزش باشد برای او، نه همراه با فکر و دقت و حیله و تدبیر، یعنی حداقلش اینه که عمرش رو در گناه کردن نگذرانده باشد، فکرش رو، حیلهش رو، شیطنتش رو، فهمش رو، هوشش رو در به دست آوردن ابزارهای جدید و نمونه‌های جدید گناه نگذرانده باشد، لغزشی باشد که سولت لی نفسی، چشمش به منظری افتاد، نفسش او رو تحریک کرد، اون نگاه رو ادامه داد. یه معنای مس گناه هست. یه معنای دیگر مس گناه این است که این گناه بر اساس کبر باشد، بر اساس گردن فرازی باشد، بر اساس سرکشی باشد، بر اساس استکبار باشد. این هم باز خودش دو قسم هست. یه قسمش اینه که کسی که گناه میکنه میگه اصلا کی گفته که خدایی هست، کی گفته که قیامتی هست، همه چی رو انکار میکنه. یه قسم دیگرش اینه، انکار نمیکنه ولی اصلا میگه میخوام دعوا کنم با خدا، میخوام با خدا مخالفت کنم. بعضی های این تعبیرها تو زبانشون هست، میگه اصلا چیزی هم اگر مزه داشته باشه اون گناه بودنش مزه داره، یا گناه نداشته باشه که مزه نداره. که این که اصلا دنبال یه کار رفته چون گناه هست، چون خدا گفت این کارو کن، میخوام بگم نه، همین نه گفتن براش لذت داره. بلا اگه بهش بگن که مثلا این خوردنش مجازه، میل نداره، ولی همین که گفتن حرامه، میگه انگار اینجا میشه با خدا در بیفتیم، در افتادن با خدا، یعنی از ظاهر گناه عبور کردن به باطن گناه فرو افتادن. در هر صورت اگر کسی در قیامت سیئه آورده باشد، گفتیم سیئه، اون سیئه که کبت با سر وارد جهنم میشود، به اینها کسانی هستن که هرگز از جهنم خلاصی ندارد، یعنی حتی اگر عذاب بر فرض کل نظریاتی هست در جای خودش، اگر اینها از عذاب خلاصی داشته باشند از جهنم خلاصی ندارند. اینا کسانی هستن که هستیشون، وجودشون، ذاتشون بر همون ویژگی و اصالت اولیشون باقی مونده. اول فقیر بودن، بر فقرشون باقی موندن، اول سیئه و آلودگی بودن، تا آخر رو باقی موندن. چیزی که نشان از حسن و کمال و جمال باشد در وجودشون پدید نیامده است، و اگر پدید آمده است هم بر ظاهرشون افزوده شده است، نه بر جانشون و روحشون و دلشون. یه تعبیر دیگری است که در یه جای دیگری ممکنه زمینه پیش بیاد توضیح بدیم که این گناهان اگر در ذات بره چجور هست و اگر در ذات نره چجور هست، و همچنین کارهای شایسته و پسندیده اگر در ذات انسان نفوذ کنه چجور هست و اگر در ذات انسان نفوذ نکنه چجور هست، اینو بگذاریم. و همچنین اون تعابیری که در روایات داره که مثلا در قیامت گناهان این جمعیت میره تو حساب اونها، ثوابهای اونها میاد تو حساب اینها، اینا رو یه جای دیگری شاید با اندکی تفصیل فرصت بشه توضیح بدم خدمتتون. بنابراین خدایا، این که گفتم که ما همین که یک کلمه زبانمون تکون بخوره و ادعای دوستی کنیم، که دوستی تو بر ما تمام میکنی، ما هم میتونیم محبوبت بشیم هم ملحبه. این که گفتیم که اگر ما فقط همین اندازه که در ذهنمون بگیم خدایا توکل، توکل کردم بر تو، از غیر چشم امید بریدم، قطع کردم، بی توجه شدم، تو قرت و عین خواهی بود، تو چشم روشنی خواهی بود. دلیلش اینه که انت المحسن و نحن المسیء و نحن المسیئون. خدایا تو پاکی، تو حسنی، تو زیبایی، تو کمالی، تو جمالی، تو عین همه کمالاتی، و من هیچ، از هیچ چه انتظار داری؟ میخوای که همون اول خودم رو قربانیت کنم؟ این توانایی رو ندارم. پس اگر من یک کلمه سخن حسابی حرف درست بر زبان بیاورم، چون من عین اساءه، عین گناه، عین سوء و ناشایستگی هستم، این یک کلمه همچون خورشید در تاریکی می درخشد. کارم خیلی کما یه گل فقط باشیم، ولی یه گل در کجا؟ تو کبیر. اگر ما وجودمون گلستان بود، ده تا گل هم ایجاد کرده بودیم، صد نوع گل جدید هم کاشته بودیم، این عزتی، کمالی، زیبایی بر ما نبود یا بر زیباییمون افزوده نشده بود، چون در گلستان حالا ده تا گل هم اضافه بشه طوری نیست. ولی این وجودی که عین اساءه است، یک گل کاشتم تو این کبیر، یک گل پروردم، که اگر هر کسی تو این کبیر قدم بزنه، حقش اینه که وقتی چشمش به این یک گل افتاد، چشم به دوز خیره بشه، خاطری از اون به ذهنش بسوره، بلکه از ابزار و وسائل داره عکسشو بگیره، فیلمشو بگیره، گهگاهی نگاه کنه. حقیقتاً اینجوری که گل در کبیر خیلی زیباست. منو گلی باشه که اگر تو گلستان و باغچه ببینیم زیبا نباشه، ولی اونجا خیلی زیباست. این محدودی اطراف نگاه کنیم، جز شن و جز رمل و جز سنگ و سنگلاخ چی نباشه، یه گل وسطش در اومده باشه. حتی اگر آدمی شترچران باشد، که البته این که میگم شترچران، نه این که اهانی به شترچرانی ها شده باشه، چون در برخی از شعرها اومده گفته که چه داند آن که اشتر میچراند، بر اساس این ویلا شترچران و غیر شترچران نداره. حتی اگر کسی ساربانی باشد، شترچران باشد، که همه هم متوجهش به شتر و بار و شتر و مقصدش باشد، تو این کبیر چشمش به این یک گل بیفتد، متوجه می شود و خیره می شود و به اون نگاه دوچار شوق و رغبتش می کند. خدایا من اینم، من اون کبیر پر خار و خاشاکی هستم که اگر یک کلمه بر زبان من درستی جاری شود، گلیست در بیابان، در کبیر. پس حقش هست که خوب حواستو بهش جمع بشه. البته تعبیرهای ما در مورد خدا درست نیست که خدا حواس به این معنا نداره، این حواستو جمع کن، خوب نگاه کن، ولی بالاخره حق بشه که همچنان که ما اگر شترچران بودیم در بیابان میرفتیم، چشمو یه گل، یه شاخ گل که میافتاد، توجهمون بهش جلب میشد، مشتاق میشدیم، علاقمند میشدیم، و بالاخره حداقل اینه که یه خاطره خوشی از اون داشتیم. تو در این وجود کبیری من که مینگری، اگر یک سخن درست، یک کار درست که ببینی، با اون کار درست من ادعای دوستی باشد، حقش اینه که مشتاق بشیم این ده. وقتی تو مشتاق شدی، اینم به تو مشتاق میشه. پس یکی از دلایلی که تو حبیبی برای کسی که هرک ادعای دوستی کنه، بره تو عینی، اینه که تو محسنی و من مسیح. تو عین حسنی، هر جا که نشانی از حسن ببینی متوقف میشی در مقابلش، میخوای، میپسندی، میطلبی و بالاخره دوست داری. چرا؟ چون هر حسن و زیبایی در هر کجای عالم که ببینی، خود را در آن میبینی. تو پرانتز، و این بود علت آغاز خلقت و پیدایش عالم هستی، خود را دید یا میخواست خود را ببیند و عالم را آفرید. خدایی که اینجور باشه، خدایی که برای اینکه خودش رو تماشا کنه همه چیز را آفریده، پس در هر چیزی که زیبایی باشد، خدا به اون، به تعبیر عرفی خودم بگم، به اون دلبسته است، به اون مشتاق شده است، بدون شاد شده است. حالا در ما یک کلمه حرف حساب دیده، گفتیم که خدایا ما دلمون میخواد باید دوست بشیم. حرف حسابیست. وقتی حرف حسابیست، دارم که حرف حسابی نپسنده، چرا نپسنده؟ میگه باشه، من آمادم. یک کلمه گفتیم و قدم جلو گذاشته، قدم دوم رو برداریم. یک کلمه گفتیم خدایا ما هر جا که رفتیم، نمیگم حالا از دیو و دد ملولم و انسانم آرزوست، نمیگم جز دیو و دد ندیدم، بلکه میگم خدایا هر چرا که دیدیم، اگر خوبم که بود موقتی بود، هر لذتی هم که دیدیم آنی بود، زودگذر بود، مال امروز و فردا بود. خدایا به هر چی که دل بستی مرد یا مردنی بود، به گفته حضرت ابراهیم علیه السلام که به قایت توحید دست پیدا کرده است، انی لا احب العاقلین. خدایا اون چیزایی که رفتنی هستن، از بین رفتنی هستن، مردنی هستن، مندنی نیستن، اینا رو من نمیخوام. همه همین رو میگن، اون تا ما چون نمیشناسیم نمیگیم. بله اگر بگن که این شوق شش ماه است، میگه بابا اینو کدام نمیتونه دل ببنده، که این لذت موقتی است، این خونه، این اعتبار، این دنیا، هر چه که زود گذر باشد و مردنی باشد، نه موندنی، مایه دلبستن نیست، مگر اینکه جاهلی باشد که بدون دل ببنده. چیزی که به عنوان امانت موقتی است، به زودی از دست خواهیم داد، اینو نمیشه بهش دل بست. خدایا من متوجه شدم که انی لا احب العاقلین، برای همینه که لازبک و این که از همه چیز فراری کردم به خاطر این که همه رو رفتنی دیدم، این که منقطع شدم از همه و حالا کمال انقطاع هم نباشه، حداقل این که امید به دیگران ندارم، امیدم به توست فقط به خاطر این که تو موندنی هستی، دیگران مردنی. گفتم که این حسنی یک کار حسابی در من دیدی، میشه که نخوای، میشه که جواب ندی، میشه قررت و این نباشی، میشه که حدیب نباشی. خب انت المحسن و نحن المسیئون فتجاوز یا رب. به همین جمله هم تمام نشد، فتمش بمونه برای جلسه آینده. پروردگار رو به مقربان درگاهت دستمت میدی، لطف و رحمت بیکرانت را که فهم و معرفت ذات و اسماء و صفات افعالت هست روزی همیشگی و پیوسته ما قرار بده. پروردگارا در مسیر حرکت به سوی خودت تو خود هر لحظه و هر آن ما را یار و یاور باش. خدایا همراهی با حبیبت را در این مسیر روزی همیشگی ما قرار بده. به نبی و آله صلوات الله علیه و آله.